بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علی اطرت الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدای مجمعین و الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، مستحضر هستید بحث من در شرح دعای مکارم اخلاق در این فرمایش حضرت زین العابدین که وجود نازنینش درخواست کردند از حضرت حق عالی ترین مرتبه ایمان رو بلغ به ایمانی اکمل ایمان. دلیلش این بود که هر آنچه که فواید و ثمره برای اهل ایمان در قرآن وجود دارد اصلا مربوط به همین آیان است، مربوط به کسانی است که در عالی ترین مرتبه ایمان به سر میبرند. این بحثش گذشت و اینکه ایمان به چه معنایی است و پروسه ایجاد ایمان در یک فرد، این هم بحثش گذشت. چهار مرحله اصلی دارد: بخش اول مقدمه است، معرفت، بخش دوم تبدیل شدنش به باور و عقیده، بخش سوم تسلیم همین ایمانه، اینکه انسان تسلیم باشد نسبت به اون متعلق، و بخش چهارمش هم که لازمه ایمانه یعنی عمل. بعد یه بحثی رو مطرح کردیم که حالا به چه واسطه انسان به کمال ایمان میرسه. روایاتی رو بیان کردیم که در روایات خصوصیاتی رو بیان کردن به واسطه اونها هر کسی میتواند به مرحله کمال ایمان برسه. بعد یه کتابی رو معرفی کردم، سیمای مؤمنان، به واسطه اینکه یکی از روایاتی رو که خوندم پیغمبر فرمودن و پیدا شدن 103 خصوصیت به فعل و عمل ظاهر و باطن در هر فردی. بعد این کتابی که معرفی کرده بودم 102 تا خصوصیت رو بیان کرده بود. جلسه که هفته پیش تموم شده که رفقا همون 103 رو میخوان، یعنی همون که نیست، من اتفاقا اون 103 رو پیدا کردم. یعنی گفته ایشون موجب معنا شد که من یه اجمالا تورقی بکنم و 103 رو پیدا بکنم. از نظر فنی و خطابی درست نیستش که کسی بخواد این 102 خصوصیت رو بخونه، چون من منبع بهتون معرفی کردم تو آور پیدا کنم، ولی از نظر واقعی چون شما حالش رو نداری بری پیدا کنی و من هم کارم این نیستش که مثلا صحبت کنیم بری تموم بشم، من تغییر رو میخوام، من به دنبال تغییرم. اصلا هدایتگری یعنی همین که آقای تغییر ایجاد بشه. من اون 102 رو بخونم تا 103 رو بگم، و 103 عجب 103ه. اینها غیر از اون چیزهاییست که ما در روایات گذشته بیان کردیم، البته بخشی از اونا اینجا هست. اولیش ایشون میگه به اینکه عشق به خدا، برپا داشتن نماز، گفتن بسم الله هنگام ذبح، امر به معروف نهی از منکر، توبه، به آخرت یقین داشتن، پرداخت زکات، زکات هر وقت در معارف دینی به طور مطلق میاد، یعنی فقط خودش میاد، واژه دیگه بعدش نیست، مراد پرداخت حقوق واجبه دینی است. اما از زکات اصطلاحی که مربوط به کشاورزا و دامدارا میشه و اون چی که مربوط به سایر شؤون مردم میشد که خمس باشه. 8 فزونی ایمان در اثر تلاوت آیات الهی که به شما دستور دادن حداقل چند تا آیه در شبان روز بخون؟ بله 50 تا. خب دستور رو دادن، حالا دیگه کاری ندارم شما انجام بدید یا نه. توکل، امانت داری، پرهیز از بیهوده گویی، هجرت، ایثار، ایمان که مترتب باشد عمل صالح، سفارش به حق، سفارش به صبر، جهاد در راه خدا، تبری از کفار. این روایت اینجا برات بخونم تا کیف کنی. رسول اکرم فرمودن من از مسلمانی که در دوره جنگ در بلاد کفر زندگی میکنم بیزارم. همه ما با کفار در حال جنگیم، بله. کدوم یهودی و مسیحی نیست که در حال جنگ با ما نباشه. تبری از کفار. ولی خب مردم ایران یه علاقه‌ای دارن، نمیدونم دیگه. خیلی هم به مردم ایران نپردازید نکنم، بند نکنم اینقدر. ولی خب دارن، این در اعماق وجودشون هست. ولی پیغمبر من بیزارم از کسی که در دوره جنگ در بلاد کفر و شرک سکنا بگزیند. پرهیز از ریا، خوف از خدا، همیاری، پرداختن خمس. حالا اونجا ما زکات رو گفتیم، اینجا خمس رو هم آورده. عمران مساجد، اجرای حدود الهی، یعنی مثلا دست دزد رو قطع کنن. رعایت حدود الهی، یعنی اینکه فرامین خدا رو در اون چارچوبی که بیان کرده اطاعت کنن. عبادت کردن، پاک دامنی، خشوع در نماز، اطاعت و تسلیم، پرهیز از دوستی با دشمنان خدا، وفای به عهد، کتمان سر، مدارا با مردم، صبر بر ناملایمات، پرهیز از پرگویی، پرهیز از شرارت، درآمد حلال، هنگام خشم از در واقع و رضایت و قدرت، وقتی خشم پیدا می کند از حق خارج نشه، وقتی راضی می شود به گناه نیفته، وقتی قدرت پیدا می کنه غصب نکند. اینو گفته بودیم روایتش. انصاف، پرهیز از غرور، حاکمیت بر نفس، انفاق، پرهیز از بخل، پرهیز از ربا، اندوه طولانی. مؤمن محزونه، شاد نیست. حزن مؤمن یک حزن معرفتیه. دارم بخواهم راجع به صحبت کنیم طول میشه. ظلم ستیزی، فروتنی، کم هزینه بودن، معنی نداره زندگیش. بردباری، اخلاص. یکی به شما میگن مثلا فرض کنید مهریه این جهیزی از زهرا چیه، وقت شما نگاه میکنید مثلا اینو چیه، به خاطر دیدی که آقا اصلا مومن کم هزینه است. حالا الان که بخوام جهیزیه بدن تا قاشق چای خوری رو هم برقی میدن. میگن مردم اونجوری نه. خب معلوم باش مومن چجوریه. اشکال کار ما اینه که شاخص رو مردم قرار میدیم و نه اینکه مؤمن چجوریه. بردباری، اخلاص، سکوت. در روایت داریم شیعتنا الخرس، شیعیان ما لال هستن. صلابت، وقار، سلامت باطن، یعنی موجودی است که خبیث نیست، شیشه خورده نداره، اما اگه سر حساب میام خیلی هم موجود داشتیش خورده دارن. سعه صدر، تأمل بالا، حسن خلق، نرم خویی، مهربانه، بهرگیری از زمان، زمان را دست میده، عبرتگیری، شکر گذاری، و قلیل من عبادی شکور، یعنی که فی امان الله. تفکر، تفکر علامت استکمال ایمانه. قرآن کریم هم دائما افلا یتفکر، چه فکر نمی کنین؟ آن تو بگو اصلا چجوری فکر میکنن؟ یک، به چی فکر میکنن؟ دو، و این فکری که میگن تفکر و ساعه افضل من عبادت سفن سنه، یک ساعت تفکر کردن از 70 سال تفکر، از 70 سال عبادت کردن برتره. این چه تفکریه؟ من یه بحثی داشتم در اون دوره تربیت مربی که در بنیاد برقراره، در دوره پیشرفتش این بحث رو مطرح کردم، عوامل رشد تفکر، فکر انسان چجوری پیشرفته میشه. پرهیز از دناعت و پستی. مؤمن پست نیست. ما یه طایفه در صوفیه داریم، خزلهم الله، اینها ملامتی هستن، کارایی میکنن که چشم مردم بیفتن، یعنی پستی میکنن، ولی مؤمن اهل پستی نیست. تلاش برای آخرت، دینداری، بیرغبتی به دنیا، اگه پیدا کردی التماس دعا، گشاد رویی، انذار پذیری، بلند همتی، اندوه برای گناه، سرور برای نیکی، پرکاری، اهل فعالیت، کمی لغزش، حضور در جماعت، یتیم نوازی، اطعام، راستگویی، رعایت حقوق همسایه. چند تا شده اگه گفتی؟ 76 تا. حریص بودن بر اطاعت خدا، نه بر جمع‌آوری مالها، بر اطاعت خدا. اونم که گفتش پرکاری، نه اینکه استشیب کار کنه برای دنیا. اصلا یکی از علائم ایمان الاجتهاد هستش. اجتهاد یعنی تلاش کردن. ولیس الانسان الا ما سعا. این سعا یعنی هم تلاش کردنه. به تلاش شما نمره میدن. ما تلاش نمی کنیم، انتظار داریم. یعنی میگیم خدا ایشالله اونجا چیکار بکنه، کار ما رو درست بکنه. به این کاری ندارم. به این آدم یک دست جعفری هم در قیامت نمیدن. ولی اگر تلاش کند ولو همه موارد رو نرسد، به این امتیاز میدن. آسودگی مردم از او، مردم خیالش رو ازش راحت باشه، اکراه از ستایش، یاری مظلوم، ترحم به بینوا، ترس از حساب رسی، بیدار دلی، پاکیزگی لباس، النظافت من الایمان، پنهان داشتن اندوه. ها میگم که به چقدر این دقیقه در تمام شؤون پیغمبر، فهمون به رفتارت، به عملت، به نیتت، به ظاهرت، به باطلت، همه رو در آوردیم بنده خدا. پنهان داشتن اندوه، حزنهای دنیوی رو نشون نمیده، نشون نمیده. پذیرش تذکر، یعنی موعظه پذیره، انذار با موعظه فرق میکنه. شب زنده داری، پرهیز از کینه و حسادت، روزه داری، تواضع، شرکت در تشییع جنازه، اجتناب از قطع رحم، خشم برای خدا، سخن نافع، پرهیز از غیبت، شجاعت، رسیدگی به محرومان، اجتناب از دروغ، یاد خدا، آمادگی برای خدمت. اهل حمد خداست، الحمدلله علی کل حال. اهل حمد خداست. بهره‌گیری از دنیا برای حفظ دین، ترس از گناه، تا اینجوری شد 100 تا. ها حالا من هر کدوم اینا رو بخوام توضیح بدم جا داره، منتها خب من وقت ندارم، شما هم حال ندارید که بخوایم 102 جلسه رو به اینا اختصاص بدیم. برش با این 102 تا رو ما گفتیم، آخری رو هم بگیم که پیغمبر فرمود 103 تا. یه روایتی در کتابهای اهل سنت نقل شده، شیعیان هم میگن، منتها من از اونجا میگم. فخر رازی متعصب در دشمنی با اهل بیت، آدم خاصی در تفسیرش حدیث رو نقل کرده. قرطبی هم از عالمان روایت و حدیث اهل سنت، او هم در کتابش رو نقل کرده. هر دو از یه مأخذ نقل کنن، از کتاب کشاف زمخشری. اونا این روایت رو از این آدم نقل بکنن. این روایت یه بندش اینه، پیغمبر فرمودن الا بدانی الا و من مات الا حب آل رسول مات مؤمنن مستکمل الایمان، هر کسی که بر اساس محبت خاندان پیغمبر از دار دنیا برود، این مؤمن در درجه استکمال ایمان رفته، از دار دنیا رفته. مؤمنن مستکبر علی ایمان. تعجب میکنم که از این آقا چرا مهمترین رو بیان نکرده. من اگر این کتاب رو مینوشتم اول اینو مینوشتم، ولی خب حالا شاید در طور مطالعشون مثلا نرستم. امام صادق که اصلا خیال همه رو راحت بکنه. چرا میگم این از همه مهمتره؟ به خاطر که اصلا امام صادق میفرماد انهو لا یجد و عبدون حقیقت الیمان، بنده اصلا به مرز ایمان نمیرسد، بنده ها به مرز ایمان نمیرسند حتی یعلم ان لآخرنا مال اولنا، مگر این که بدانن اون ویژگی که برای اولین ما هست همین ویژگی در آخرین ما هم هست. یعنی آقا این روایاتی که میگن مثلا زیارت سید الشهدا چه خصوصیتی داره، اما مثلا این روایات برای حضرت رضا، برای حضرت هادی نقل نشده. باید بفهمید که این یه بحثه، اما ویژگی هایی که سید و شهدا دارد هیچ تفاوتی با ویژگی هایی که امام هادی دارد نداره. این رو باید بهش ایمان داشته باشی. این حدیث همان فرمایش حضرت ختم مرتبت است که کل نام نورن واحد، یعنی جایگاه ما یکیه، اما راه برد ما با هم متفاوته، یعنی شیوه عملیاتی ما متفاوته. این نیستش که مثلا حضرت سید الشهدا امامتر از بقیه باشن. ما امام و امامتر نداریم، همه امامه. متأ راهبرد سید الشهدا با بقیه متفاوته، کاریش هم نمیشه کرد، اینو خدا برای او قرار داده است. وجود نازنین حضرت باقر علیه السلام می فهمد لا یکون و لا عبد مؤمنن، اصلا بنده اهل ایمان نخواهد بود، حتی یعرف الله، تا اینکه خدا رو بشناسه، خدا را بشناسه و رسوله و پیامبرش را بشناسد و الائمت کلهم، امامت را بشناسد، سه تا چهارمی و امام زمانه، امام دوره خودش رو بشناسه. یعنی امام دوره ما وجود نازنین حضرت مهدی است. چقدر میشناسیش؟ چقدر میشناسیش؟ ما امام زمان اونو چقدر میشناسیم؟ نه داستان بلدیم راجبش بگیم، داستان ها که ولش کن، حقیقتش رو چقدر میشناسیم؟ علاوه بر شناخت یک دوره امامت، هر کسی مسئول از امام زمان خودش رو بشناسه. ما چقدر آشنایی با حضرت ولیعصر داریم؟ نمیدونیم که اصلا نداریم، اینکه نمیدونیم. حالا بعد از شناخت امام زمان علیه السلام و یرد الیه، همه امورمون رو به او برگردانیم، یعنی شاخص و ملاک در زندگی هر کسی، مرجع تشخیص هویت هر کسی، وجود نازنین امام زمان علیه السلام باشه. این کجا به کار میاد؟ عرض بکنم، شما وقتی یک قرارداد اقتصادی با کسی می‌بندی که بخواید در یک تجارتی یا در یک کار پروژه اقتصادی با کسی وارد بشید، بعد از اینکه اهداف رو مشخص می‌کنید، یک بندی رو اضافه می‌کنید، اون که در صورت بروز هر حادثه‌ای به یکی مراجعه می‌کنید. مثلا می نویسید به این که به مراجع قانونی، در صورت بروز هر اختلافی به کی مراجعه کنیم. بعضی ها تو قرارداد چون می نویسند به کی؟ مراجع قانونی، یعنی دادگاه. یه عده می نویسند مثلا می دید مثلا پیش فلانی، شخص رو مشخص می کنن، یعنی خارج از حیطه دادگاه. یه عده می گن نه، می رو پیش یه ریش سفید، می رو پیش یه ریش سفید، حالا هر کی که مرزی و طرفین باشه. شما قبل از این که در پروژه اقتصادی به اختلاف بخوری، مرجع اختلاف رو چیکار کردی؟ تعیین کردی. خب رفیق من، تو الان 50 سال داری زندگی میکنی، مرجع اختلافات زندگی کیه؟ نمیدونی کیه؟ این همون عدم نقش امام تو زندگی شماست، هیچ نقشی نداره. من توصیه‌ام به اولایی که گاهی میان پیش من گاهی به رفقایی که میان برای مشاوره قبل از ازدواج، این توصیه رو میکنم که آقا سه تا چیز رو باید مشخص کنید بعد از جلسه، نفرسید اون دو تا دیگه چی، حالا همین یکیشو برن داشته باش. من میگم تو زندگی تو سه تا چیز رو تعیین کنید، مرجع حل مسئله زندگی تو کیه. تو جلسه خواستگاری که میری، به جایی که بگی آقا من مثلا معمولا اینجوری دیگه، و آقایی که میرم به خواستگاری به اون خانم میگن که من که حرفی ندارم، اگه مطلبی از شما بفرمایید. خب احترام میکنم، خانومم میگه مثلا، اون خانوم بنده خدا حرفی شده که من بخوام درسمو ادامه بدم، این بنده خودم چون اونو میخواد بگیریم یه خوب ادامه بده. بعد میگه به این که من باید نزدیک مادرم اینا باشم، اونم چون اینو میخوام یه خوب باشه نزدیک مادرتون. بعد او خانم میگه به این که من کار بیرونم بخوام انجام بدم، اینم باز چون چشمش گرفته میگه خب کار بیرونم انجام بده. خب حالا این ستا رو چه با هم تعهد بکنه چه با هم تعهد نکنه، کدوم مشکل زندگیتون حل میکنه؟ هیچ کدوم. حالا یعنی اگه مثلا شما پیش مادرت نباشی مشکلی تو زندگی نیست، اگه شما کار نکنی مشکلی تو زندگی نیست، راجع به اون چی که باید صحبت نمیشه. ولی اگر به این آقا و خانم میگن آقا اون مذاکراتی که میکنید با هم در این مسئله توافق بکنید که مرجع حل اختلافات زندگی ما کیه، کی حل میکنه، اگر بگید دین حل میکنه مشکلتون حله. مثلا عروسی در زندگی هست، حالا ما دختر خاله فلانیه یا مال مثلا پسر عموی فلانیه، آقا اینجا ساز و آوازه، بریم یا نریم، چون مرجع حل زندگیتون دینه، دین میگه آموش اینجا اختلافی هم نیست، چون از روز اول عهد کردید که مرجع حل مسئله زندگی ما دین. آقا نه، مرجع حل مسئله ما عرفه، عرفه، یعنی پدر مادرمون هستن یا جامعه هستن. بعد خب حالا تلفن بزنیم به پدر مادر، مامان مثلا اینجا جلسه نریم زشته، میبینید دو تا پاسخ وجود داره، دو تا پاسخ وجود داره. به ما میگن علامت اهل ایمان این است که آقا حل اختلافش رو دین انجام بده و یرد الیه مسائل زندگیتونو برگردونید به امام. ببینید امام چه نظری دارد. ما این کارو نمی کنیم. چه پدر مادرت مرجع حل مسئله باشن، چه عرف مرجع حل مسئله باشد، مشکل زا خواهد شد. این یه مسئله است که ما گفتیم. هزار تا مسئله دیگه هم پیش میاد. دین حل بکنه. حالا یرد و الی تا کجای مسئله ما به امام برگردیم. وجود ناظرین حضرت صادق علیه السلام فرمود داوود رقی از اصحابشونه، آمدن شرفیاب محضر حضرت شدن. حضرت به داوود فرمود داوود تا کجا با ما هستی؟ گفت یا ابن رسول الله اون اناری که محضرتونه جلوتون هست اگه نصفش کنی بگی نصفش حلاله نصفش حرامه من حرفی نمیزنم. میگم امام صادق گفته نصفش حلاله نصفش حرامه، یعنی در اخذ حلال و حرام، ولی شما در اخذ حلال و حرام هرگز به امام رجوع نمی کنید. کارتو می کنید وقتی به مشکل خود آقا این هستی حکمش چیه؟ یکی از شعون است که شما باید در امامت به امام رجوع بکنید. ببینید در مراودات اهل ایمان با ائمه چه چیزی در میاد؟ طرف خدا بهش بچه داده، بعد میره خدمت امام، به امام میگه من اسم اولادم رو گذاشتم فاطمه، یعنی تنظیم کردن اسم بچه‌تم باید با کی باشه؟ با امام. و امام توصیه میکنه که اگر فاطمه است با او چه رفتار کن، یکی دیگه رفته به خدمت امام فرمود اسم پسرتو چی گذاشتی؟ گفتش گذاشتم محمد. فرمود هر خانه بابا اون محمد با اون محمد فرق میکنه. حالا تو دوست داری برای محمد ابن عبدالله سلام محمد شما انقدر خوبید که اگر محمد ابن ابلیس رو هم صدا بزن صلواتو میفرستی. این دلیل شدی که به بقیهش کاری نداری، یه محمد شنیدی. حالا من نگفتم بقیهش رو خوابید. فرمود تو هر خانه که اسم محمد باشه برکت تو اون خونه است. تو خونه ها تو چند محمد داری؟ به من جواب ندین، با خودتون حساب کتاب بکنید. یعنی تا نامگذاری بچت با تنظیمش با امام باشه. نمی کن. حالا هر چی میخوای بذاری بسن. حالا جانب من. و یسلم له. به مراتب ایمان نمیرسد مگر اینکه خدا رو بشناسه، پیغمبر رو بشناسه، امامت رو بشناسه، امام زمان خودش رو بشناسه، امورش رو ولو نامگذاری فرزندشه به او واگذارد و بعد چی؟ یسلم له، تسلیمش بشه. تسلیم امام بودن کار آسون نیست. تسلیم امام بودن کار ساده نیست. من اینجا 5 شب صحبت کردم راجع به همین تسلیم نبودن. ما اینقدر دوست داریم امام زمان بیاد، حالا اومد. اصلا الان روزه ما تموم شه، 10 دقیقه بعد تا شرط که روزه طول بکشه تموم شده، ابن الحسن آمد. خیمه و خرگاهش هم زد. تو کجایی؟ چرا فکر میکنید تو خیمه و خرگاه امام زمان؟ این بحث ما برگردونیم به سال 60-61 هجری. عرض کردید در سال 61 هجری مردم نامه نوشتن به امام حسین، گفتن آقا بلنشو بیا، همه چی آماده است، اگه نیامدی گناه کردی، تو گناه کردی. عجب. دوازده هزار نامه نوشتن، پای بعضی از نامه ها 140,000 امضاست. روزی 600 تا نامه تو مکه به امام حسین میرسید. متن بعضی از نامه ها این بود که ما با تو این و با ما 100,000 شمشیر، یعنی 100,000 نفر سپاه داری. بهش نوشتن با همه آمادگی هایی که هست اگه نیای اهل گناهی، یعنی باش بیه دیگه. امام فرستادن برای ارزیابی جناب مسلم رو، مسلم گزارشی رو که برای حضرت داد این بود که آقا همه حرفایی که زدن درست بیاد. 27 رو قبل از شهادتش بود. حالا امام اومد برای کجا؟ اومد برای کوفه، ولی پاش هیچ وقت به کوفه نرسید. مردم ظرف 27 رو عوض شدن، نه عوض شدن، عوضی شدن. خیلی خب، حالا دیگه امام نبخواهی نبخواه حکومت بخواه دیگه، به بچه 6 ماه شده دی نمیخواهی دیگه، این همه جسارت برای چی؟ بعد وقتی امام رسیدن به کربلا در خطبه هاشون بیان مبارکشون بود، قد تغییرت، وضع ما رو میبینید عوض شده. به ما گفته بودم بیا، حالا همه چی تغییر پیدا کرده. و تنک کرد، زشتی ها پدید آمده و ادورد معروف ها و خوبی ها مخفی شده. چطور میشه که ظرف 4 ماه کسانی که نامه نوشتن به امام عصرشون میگن بلند شو بیا، اگه نیای تو اهل گناهی، ولی وقتی میاد میگیشن کنار. یه عمر داریم میگی یبن الحسن. این همون نامه هاییست که داریم میدیسی، همون امضاهاییست که اونا کردن. اونا یهودی نبودن، اونا مشروب خور نبودن، اونا بیگانه از قرآن نبودن، اونا اهل نماز شب بودن. همه که من تو هم داریم دیگه، نامه هم نوشتم ما که هیدر میگه ابن الحسن کجای صبح های جمعه. حالا اومد معامله ما با امام زمان، معامله همون مردم کوفه است با سید الشهدا. چرا؟ چون سید الشهدا فرمود الناس عبید الدنیا، مردم برده دنیا. مادامی که برده دنیا باشی نمیتوانی تسلیم امام باشی. این شد که 72 نفر اینجا بودن و بقیه رفتن. تسلیم امام، امور زندگیمونو باید به امام علیه السلام ارجاع بدیم. چه نمیدیم ما شعن ازا این واقعا بر من سؤاله، من این درک نمی کنم، من نمی فهمم این حرفو. آدم متدین برای چی باید ماهواره تو خونش داشته باشه؟ من نمی فهمم. آدم متدین آدم که مسجدیه، این یه بام و دو حواس رفیق من. این ظهور و بروزش در زمان امام عصر علیه السلام که تو اون بر ما این بر هیچ معنای دیگه ای نداره. ها من باید همه اخبار عالم رو داشته باشم؟ خود نداشته باشم. حالا چه اتفاقی میفته؟ اتفاق اونه که اگه نداشتی سعادت رو تا از دست دادی. با قطار مسافرت بکن دیگه، فقیرتر خط نشینا کسی نیست دیگه. ها خونه رو نگاه کنید دره میاد پایین، ولی دیش ماهوارش به پاس. و تو اینو بخوای یاری امام زمان بکنه، گرفتی ما رو بابا. نه آقا باید به روز راه بریم. خب به روز راه بر، خر دجال که میگن همین دیگه. خر دجال یعنی که میگه به روز باش. خب به روز باش، انقدر به روز باش که اصلا امروز برای فردا باشی. ما زندگی همون رو که اونا میگن نیست، کب معونه بودن. ما زندگی همون اصلا زندگی های که اونا میگن نیست. به هر صورت اینم یه عرضی بود که بدانیم که آقا ما سر کاری گذاشتیم اهل بیت، تسلیم ما بودن. تا کجا تسلیم ما باشه؟ من داستان رو مکرر نقل کنم برای که در زندگی خودت یه سوزن بزنی، ببین اگه امام زمان یه همچی دستوری بده بینی و بین الله حرفش گوش بکنی یا نه. یا آقایی به نام اصله حسن ابن سهل خراسانی از خراسان ما، از ایران ما، آمد نزد حضرت صادق در مدینه به امام عرض کرد که ابن رسول الله در خراسان ما شمشیرها آماده است که از نیام خارج شود، تو اشاره کن در خراسان اتفاق میفته، از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن، شمشیرها از نیام بیرون میاد، میای مبارزه با بن العباس میکنیم، تومار بن العباس با هم میپیچیم، حکومت رو بدیم دست شما، شما میشید حاکم و ما میشیم رعایای شما. حالا شما نمیگی ایشالله آقا میاد همه چی درست میشه؟ من از شما سوال میکنم همه چی درست میشه یعنی چی میشه؟ رندانه ازت سوال میکنم همه چی درست میشه یعنی چی میشه؟ که بگه همه چی درست میشه یه چه اتفاقی میفته؟ امام زمان قرار چیکار بکنه؟ حاضری عدالت رو بپذیری؟ مگه جدش عدالت رو اجرا نکرد؟ کشتنش. از همه دوران ظهور امام عصر علیه السلام فقط فراوانیش رو میگن. آقا اینقدر کشاورزی خوبش میگه با همان شامونه دیگه، کاسبه با خودش میگه هر چی بخوایم از آلمان وارد بکنیم و دیگه اون موقع دیگه چین که نیست دیگه ما. بعد مثلا ما هم نفتمون رو صادر میکنیم، همش دنبال این حرفا. آقا همه چی درست میشه یعنی چی درست میشه؟ آیا دو مرتبه میشه با خود فکر کنن قلن چی درست میشه؟ بعد وقتی اون چیزی که قرار بود درست بشه، ببین تو در مقابلش موضع میگیری یا نمیگیری؟ اون آقا ببین که آقا تو یار امام زمان هستی یا نیست. همه چی فراوانی دوره امام نیست رفیق من. این سوال از خودت بپرس. ما حاضریم، ما جونمونو فدا شما میکنیم، چه میکنیم شما؟ حضرت فرمود بیار توی تنور. گوه ما خیرخواه شما، شما میبر تو تنور، تنور روشن. رو حرف همونیست که من گفتم. اومه قرآن نخوندی، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این اولی الامره، بیار تو تنور. خدا وقتی به کسی میگه از کسی اطاعت بکنید، یعنی انه لا یامر بالفحشاء و السوء، اون امر به بدی نمیکنه. پس اگر گفته بیا برو تو تنور، امر به بدی نیست. برو تو تنور بودن. گفت آقا من خیرخواه شما. و حرف همیشه گفتم من و من که هارون مکی اومد تو. هارون بله آقا بیا برو تو تنور. شاهش. نگفت چرا، نگفت آقا ما مرید شمایی، برو تو تنور چشم، در تنور گذاش. خب حسن آقا خراسان چه خبر؟ بارون میاد؟ که شاهزی تو خوبه؟ فلانی بیشت سو رفیق ماست. آقا این داری میسوزه. حالا امام برای از مختصات خراسان صحبت میکنه. اصلا حرف حالیش نیست که با امام باید چجوری حرف بزنه. میره جلو زری امام حسین. حالا اونجا کمتر میتونیم کنم. خود پدرشون بیاموزه. در تهران هم و در ایران هم. اونجا که اصلا هیچ. میره خدمت حضرت رضا. همین کار، هم بیادبی، همین اصلاً به سهر خراسانیه. امام داره میگه آقا خراسان چه خبره؟ اون داره میسوزه. به تو چه مربوطه؟ میره جلو زری امام حسین. آیه سلفی بگی. این یعنی که اصلا تو نمیفهمی به زیارت کی رفتی. تو نهایتاً یه قبر میبینی و یک زری. خب از این قبر و از این زری هیچی نمیگیری. مگر این که بدانی صاحب اون قبر زنده است. مگر این که بدانی ترا مکانی و تسمع و سلامی و ترد و جوابی. اون قبره که این کارو نمیکنه که اون آقایی که زنده است داره این کارو میکنه. اون آقایی که زنده است داره این کارو میکنه درسته در چارچوب ادبه. یا آقای سلفی بگی که حالا ما رفتیم ترون بگیم ما گرفتیم. حالا گرفتیم که ادب بر خودم باهاشون نداریم، چه بخوام که حرفشون رو گوش کنیم. آقا برو چه خبر. در تنور رو باز کرد، دید هارون همونجوری که رفته تو همونجا نشسته. فرمود امام به صادق علیه السلام حسن آقا چند تا از اینا تو خراسان داریم؟ گفت نداریم آقا. فرمود چرا با جان ما بازی میکنیم؟ اگر در ظهور امام زمان علیه السلام عدد 313 شرط باشد، من نمیدونم هست یا نه، این هفته من راجع به 313 تا صحبت بخوام میکنم در بحث امامت. اگر عدد 313 شرط باشد، امام 313 تا عظیم میخوا. چند تا داری؟ گوه آقا نداری. فرمود چرا با جان ما بازی بکنی؟ حالا امام زمان اومد، تو یار قاری یا یار تنوری هستی؟ ها یار قار با تنور فرق میکنه. پیغمبر او رو برد تو قار که لو نده. بنده ها خدا فکر میکنم فضیلت مولا رفیقشون. پیغمبر دست گرفت بیا بابا لو نده، بیا با هم بریم. تو باشی الان میگی که من کجا رفتم. ولی یار تنوری چند تا امام زمان داره؟ مدعی زیاد داره ها. اصلا به مدعی که نگاه نکن. که مادام که انسان عبید و ناعبید و دنیا باشد، مدعیه. پس 103 خصلتی که مربوط به بحث استکمال ایمان می شود، بحث چی آقا؟ من مات علی حب آل رسول مات مؤمنن مستکملن ایمان. در کنز العمال از متقی هندی از رسول خدا، ادبو اولادکم، فرزندانتون رو تربیت بکنید، علا سلاس خصال، بر مبنای 3 خصلت: 1 حب نبی کن، بچه هاتون یه جوری تربیت کنید که پیغمبر دوست داشته باشن. 2 حب اهل بیتهی، یه جوری تربیت شد که اهل بیت پیغمبر رو دوست داشته باشن. و قرائت القرآن، یه جوری تربیتش رو کنید که قرآن بتونن بخونن. تو همه کاری برای بچت میکنی الا این 3 کار. او وقت بچه که مثل عبد فراری از دین خدا فرار کرد، میگی حاج آقا من چیکار کنم؟ میگی من شق القمر میتونم بکنم. معجزه شنیدی ولی مولا جد ما بود، مولا ما که نیستش که. خب تا حرف این پیغمبر رو گوش کن، اگر تغییر پیدا کرد به پیغمبر با آمان این کار کردم، ولی نشد اون چی که بخواستم نشد. ما بچه هامون بر اساس محبت خاندان رسول بزرگ نکردیم، اصلا بلد نیستیم بزرگ کنیم جوری. دومین حدیث، باز این اهل سنت این آن حدیث رو نقل میکنن. حب و قال رسول الله، این خیلی عبارت عجیبیه. حب و آل محمد یومن خیر من عبادت سنه، از عبادت یک سال بالاتره. و من ما تعلیه دخل الجنه، و کسی که بر مبنای این محبت از دار دنیا بره چیا؟ بله، وارد بهش بشه. محبت خاندان پیغمبر رو داشتن به این نیست که بگی من پیغمبر رو دوست دارم به زبان، ولی در عمل کاری با پیغمبر نداشته باشی. ما نسبت به مراتب ارادتمون به اهل بیت سه بخشه. گام اول کسانی هستند که موالیان اهل بیتن، گام دوم کسانی هستند که محبان اهل بیتن، گام سوم کسانی هستند که شیعیان اهل بیتن. پایین ترین رتبهش موالیانه. موالیان عرض ارادت دارن، دوست دارن اهل بیت رو، ولی این دوست داشتنه رو محبت بهش نمیگن. این دوست داشتنه در حدیست که خب دوستش دارن دیگه، ولو مسیحیه. این همین رفتاری که این ارامنه انجام میدن و خیلی هم برای شماها جاذبه داره. مردم اینا میرونه دنبال چه جاذبه های هستن، خوشم دیگه. میره مکه میگه آه عجب نمازی دارن، تمام حسرت جدی که اونا چه نمازی دارن. من دیدم این آدم که حرف بزنن و تو نماز خودم که شرکت بکنن نگاهش رو بکنم اونو اصلا هیچ بوی از نماز اونو نبردن. یعنی تمجید بیکنه اون نماز داره ولی رفتار اون نماز رو نداره. حالا اساس من که اون نماز باطله، اون نمازی که باطله خب شیطان کاری نداره، یه هر چقدر دلتون بخواد منظم باشه. نظم یه نماز دل این آدم برده. و بگه آقا ارمنی ها میان چیکار میکنن برای ما حسن، چیکار میکنن برای ما حسن، دوست دارن ما حسن. خب مگه میشه آدم موجودی رو که مظهر همه خوبی هاست دوست نداشته باشه؟ اساس امکان داری همچه حرفی؟ باید دوست داشته باشه با حفظ موقعیت من. یعنی اونا اهل بیتم بگیم چیزی امتیازی ندادن. حالا ارامنه اگه میشتون رفعه نکنن که من حرف حق بسیم، مردی از ارمنی بودن دست بردن. جان حسین برای چی کشته شد؟ به مرامش کاری داشته باش، به کلامش کار داشته باش. چه از میگردن ما یه ارمنی هم این کارو میکنه. خب بخواه اصلا کسی میتونه خوبی رو ببینه در مقابل خوبی موضع نداشته باشه؟ خب همه تمجید میکنن. گروه دوم کسانی هستن که اهل محبتن. آخ در حدیث رسول اکرم میفرماید محبین ما 10 خصلت دارن. اولیشو بگم که دیگه 9 دیگر هم من سوال نکنید. اولین خصلت محبین حضرات معصومین زهده. دیگه نه تا دیگه شو ول کن. بعد میرسه نوبت شیعیان. امام باقر به جابر جوفی فرمود فکر بکنی مثلا بگی که پیغمبر خیلی خوبه، پیغمبر از همه بهتر، نظیر نداره، این کفایت میکنه در اینکه تو آدم خوبی هستی و شیعه هستی؟ فکر میکنی که اگر بگی علی ابن ابی طالب خیلی انسان خوبی است و علی ابن ابی طالب نظیر نداره، علی ابن ابی طالب شاگرد حضرت رسول گرامی است، فکر میکنی کفایت میکنه؟ فکر میکنی به گفتن مشکل حل میشه؟ بعد امام به جابر فرمودن و ما کانو الا یعرفون، شیعیان ما شناخته نمیشه مگر به 13 خصلت. 13 خصلت باید در شیعه باشه. اونا نمیخرن اینجوری برادر من. تو دلت بخواد برای اهل بیت تعیین و تکلیف مشخص بخوره، خب برو تعیین و تکلیف کن. یعنی همون حرفیست که شیطان زن. ببینید اشکال کار ما این است که ما تسلیم نیستیم. همین حدیث کافیه دیگه، میگه شیعه ما 13 تا خصلت داره دیگه، تفسیر نداره. هر کی تفسیر بزنه همون کار شیطانه. امام صادق علیه السلام فرمود که آقا وقتی امر صادر شد که سجده بر آدم بکنید، ملائکه سجده کردن، ابلیس سجده نکرد. آوردیمش پیش خودمون گفتیم چرا سجده نکردی؟ گفت من از او برترم. بعد دید خراب شد. من از او برترم یعنی چی؟ دید کار خراب کرد، به خدا گفت خدایا تو امن اینو نخواه، چون این دستور رو امن نخواه، من یه جوری تو رو میپرستم که هیچ ملک مقربی و هیچ نبی مرسلی نپرستیده باشه. حضرت فرمود من به پرستش تو چیکار دارم؟ واسه برای مهم بیست تو چیکار میکنی؟ من میخوام حرفی رو که میزنم رو زمین نمونه. حرف همینه، تو حرف خدا رو زمین میذاری، حرف پیغمبر رو زمین میذاری، حرف امام معصوم رو زمین میذاری، با تفسیری که خودت میکنه حرف روشنه، حرف روشن است. و یسلم له، تسلیم امام بودن نه تفسیر در فرمایش امام کردن، این کار کار ابلیسه. عرضم تمام. تشریف آوردن من هم اطاله نمی کنم، اصل و فرع روزه رو میسپرم به ایشان یا علی هاشم به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله صلی الله علیه و آله.